همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. در همین ساعت کیمیای کلمات اختصاص داره به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌هایی در حوزه متون کهن فارسی. در این برنامه به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب گنجینه حکیم نظامی گنجوی با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی به کوشش دکتر سعید حمیدیان. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خواهش می‌کنم. با یاد و نام خداوند متعال، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ناصری گرامی و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
ممنونم. به عنوان اولین پرسش خواستم این سوال رو مطرح بکنم که راجع به مصحح و تصحیح کننده این کتاب جناب حسن وحید دستگردی صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که مرحوم وحید دستگردی در فرهنگ معاصر ما، در ادبیات معاصر ما با نام وحید شناخته میشه. وقتی میگن وحید دیگه همه میدونن، حالا بعضیا دستگردی رو هم اضافه میکنن ولی بیشتر با نام وحید میشناسنشون. ایشون متولد، اگر به شمسی بخوایم بگیم، میشه 1258 هجری شمسی. در دوره احمدشاه ایشون لقبی از احمدشاه میگیرن با عنوان سلطان و شعرا شناخته شده.
بله.
و خب شاعر شناخته شده بودن، دیوانی دارن، یکی از کسانی بودن که همیشه با عبرت ناینی شاعر معروف دوره قاجار دمخوار بودن. و عرضم به حضورتون ایشون در اصفهان همون دستگرد به دنیا میان، در اصفهان فعالیت میکنن و بعد از اون میان به تهران. حتی در اصفهان مدرسه میرزا حسین میرن، از روی علاقه که داشتن میرن علوم ادبی رو میخونن، مخصوصا درسایی که اون زمان میدادن مثل متول و اینها که امروزه در دوره دکتری هم ببینید حتی تدریس نمیشه.
بله.
کتاب متول رو اینهایی که در حوزه های قدیم درس میخوندن، کتاب متول تفتازانی رو که در بلاغت هست، تمامش رو واو و واو میخوندن. این کتاب به قدری سنگینه که میگم امروزه حتی چند وقت پیش در دوره های دکتری درس میدادن.
بله.
ولی الان در اون دوره هم درس نمیدن، خیلی سنگین. یعنی این کسی که اینو میخوند واقعا ادیبی بود برای خودش، هم در ادبیات عرب هم در ادبیات فارسی. آقای وحید دستگردی خب اوائلش که در جوانیشون مقارن میشه با نهضت مشروطه جزء آزادی خواهانن. روزنامه‌ای رو هم در اصفهان اگر اشتباه نکنم به نام درفش کاویان منتشر میکردن. بعد به تهران میان و اولی انجمن ادبی درست میکنن به نام انجمن ادبی ایران و بعد انجمن ادبی حکیم نظامی و بعد در سال 1298 یعنی تقریبا 6 سال قبل از این که قاجار انتقال قدرت از قاجار به پهلوی صورت بگیری در اون زمان ایشون مجله ادبی منتشر میکنن به نام ارمغان و این خیلی مهمه که شما در اون زمان یعنی 104 سال پیش شما اولین مجلات ادبی رو منتشر کنی، مجله‌ای که صرفاً ادبیات باشه. و خیلی جالبه که این دوره مجله ارمغان اگه ببینید معلومه که خوانندگان بسیاری از سر تا سر ایران داشته. مرحوم وحید آخر سر یه سری اندیشه های عرفانی هم داشت. خلاصه 1321 ایشون مرحوم میشه و در شهر ری دفن میکنن ایشونو. یه مهمترین کاری که مرحوم وحید کرد علاوه بر مجله ارمغان که کار بزرگی بود در اون زمان، در واقع پایه‌گذاری مجله بود که بعدها مثلا مجله یغما به وجود اومد، خاطرات وحید در اومد، تمام اینا. خب اولین کسی که در خراسان هم که خیلی تجدد ادبی شکل گرفته بود 4-5 سال بعد از وحید شروع شد، حداقل 2 سال بعد از وحید، یعنی بعد از مجله ارمغان مجله های مثل دبستان سید محمد مشکات و اینها شکل گرفت. یکی از کار بزرگی که مرحوم وحید میکنه همین تصحیح خمسه نظامی و دیوان نظامی است. کار بسیار بسیار بزرگیشون انجام میده. دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی رو تصحیح میکنه، دیوان ادیب الممالک فراهانی رو و دیوان و نامه های قائم مقام رو، یعنی هم به معاصرین خودش تقریبا قائم مقام نزدیکن بهش دیگه و هم به قدما. عمرش رو میذاره روی خمسه نظامی و نمیتونم به زرس قاطع بگم هنوز بهترین تصحیحه، ولی این رو میتونیم بگیم که خمسه ای که مرحوم وحید منتشر کرد هنوز بعد از نزدیک به 80 خورده ای سال هنوز جزو بهترین تصحیحات و مورد استفاده دانشجویان. الان میدونید که فرنگستان علوم شوروی که شاهنامه رو منتشر کرد که شاهنامه معروف شد به شاهنامه چاپ مسکو، در کنارش چند متن از خمسه نظامی رو هم تصحیح کردن و منتشر کردن. اون تصحیح علمی بود، اون یک جاهای برتری داره به تصحیح وحید، ولی تصحیح وحید با اینکه ذوقی روش علمی نداره ولی به خاطر تیزهوشی، حدت ذهن مصحح و دانش ادبی گسترده وحید در خیلی جاها نسبت به چاپ مسکو برتری داره. اخیراً استاد ما جناب آقای دکتر پورنامداریان عزیز و بزرگوار جلد 1 در واقع خمسه رو، مخزن الاسرار رو، با همکاری دوست عزیزمون آقای دکتر سید مصطفی موسوی منتشر کردن که اون در واقع باید جزو تصحیح‌های درجه 1 و نهایی، تقریبا نهایی مخزن الاسرار باشد.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون که صحبت کردن راجع به مصحح کتاب گنجینه حکیم نظامی گنجوی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما باشید، چرا که در بخش بعد قرار هست که صحبت بکنیم راجع به دکتر سعید حمیدیان که این کتاب به کوشش ایشون فراهم شده. لطفاً در ادامه ما رو همراهی بفرمایید. Thank you. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب گنجینه حکیم نظامی گنجوی با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی به کوشش دکتر سعید حمیدیان. خب آقای دکتر گنابادی، راجع به دکتر سعید حمیدیان صحبت کنید که چه نقشی داشتن در به وجود اومدن این کتاب.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که خب میدونید چاپ اول این کتاب مرحوم وحید 1321 مرحوم میشن. قبل از اون این کتاب چاپ شده بوده بخشایش و بعدم یه بار دیگه چاپ میشه و چاپی که بوده بازم همون در واقع افستی از اون بوده، یک چاپ به لحاظ شکل نامرغوبی بود، صفحه بندی درست، فاصله ها رعایت نشده همچین و پر از غلط های مطبعی و گاهی سهو القلم های اینا. آقای دکتر حمیدیان استاد عزیز بنده که من افتخار داشتم نظامی رو با ایشون خوندم و جز به اصطلاح توشه های خودمون کلاس رو میدونم که از ذوق و دانش گسترده ایشون استفاده کردم. آقای دکتر اون زمانم که یعنی تو دهه 60 اواسط دهه 60 به ما این رو درس میدادن، نظامی درس میدادن، اون موقع هم اعتقادشون این بود که نسخه وحید، تصحیح وحید جز کارهای خیلی خوبه به خاطر دانش و ذوق و فهم وحید. ایشون تصمیم میگیرن اون کتاب رو مجدداً حروف شینی کنن، غلط‌های هم سهو القلمش، بدخوانی‌ها، همه اینا رو اصلاح بکنن، یک شکل شکلی بهش میدن، تمام اغلاط اصلاح شده و مرحوم وحید شیوهشون به این شکله که در متن زیرنویس‌هایی دارن که اون زیرنویس‌ها هم به نسخه میپردازه گاهی و هم توضیحاتی میده که گره گشاست. استاد حمیدیان بر این چیزها خیلی افزودن که فهم خیلی از ابیات دشوار رو حواشی که اضافه کردن خیلی آسون میکنه و کتاب رو در واقع به نوعی زنده کردن و به خاطر همین تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی نوشته و به کوشش استاد سعید حمیدیان.
بسیار عالی. برسیم به بحث بعدیمون که راجع به محتوای کتاب هست. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون من یه توضیح بدم که میدونید نظامی در 40 سالگی خمسش رو شروع میکنه.
بله.
اول مخزنه، بعد خسرو شیرینه، بعد لیلی و مجنونه و بقیه. خب نمیتونیم با اینکه ایشون نمیتونیم تصور بکنیم که یه شاعری تا 40 سالگی مثلا کاری نکرده. و بعد میدونید که نظامی یکی از حالا 5-6 قله برتر شعر فارسی است به دو علت. یکی داستان پردازی بی نظیر نظامی که حالا به لیلی و مجنون که برسیم من کامل شرح میدم که یه داستانی که خدا مرحوم طه حسین ادیب نویسنده نابینای مصری میگه لیلی و مجنون هیچ چیزی نداره، 6 تا کلمه است در واقع، هیچ چیزی نداره. از اون داستان یه خطی یه همچین داستانی رو درآوردن و کاری بکنه که وقتی خواننده، حالا خسرو شیرین داستانش خود داستان پرفراز و نشیب هست،
بله،
ولی لیلی و مجنون یه داستان ساکنیه، ماجراهایی مثل خسرو شیرین نداره، ولی نظامی چیزهای اضافه می پروبالی میده، بعد عشق رو میاره در مرکزیت این داستان و کاری میکنه که واقعا به لحاظ داستان پردازی شما دچار شگفتی میشید که چجوری این رو درآورد. یعنی داستان نویسه
در واقع یک کلاس درس برای علاقه‌مندان به داستان نویسی.
بله، شما اگه نگاه بکنید اصل داستان چی بوده، چجوری درآورده، حوادث فرعیش چجوریه،
درسته،
و تصویرهای سورئالی که میده از این لحظه هایی که مثلا مجنون سر قبر لیلی حیوانات اومدن،
بله،
اینو محاصره کردن مردم، بعضیش توی تابلوهای نقاشی دیوانه کننده است. یه طرف خب تو خسرو شیرین هم این داستان پردازی رو میبینیم تو مخزنم که یک متن حکمیه اون تو هم میبینیم داستان پردازه. یکی دیگه تسلط بی نظیری به زبان فارسی داره، یعنی جزء نوابق زبانیه. هر دفترش رو در واقع اگه بخواید حساب کنید به سبک زبانی خاصی سروده. در لیلی و مجنون واقعا زبان سهل ممتن است، انگار یه نفر داره با شما حرف میزنه. زبان زبان پیچیده و به قول چیز آرکائیک و باستانگرا و فاخر و فخیم نیست، یه زبان ساده ولی محکم و در عین حال فصیح و بلیغه. این دو چیز باعث شده که خمسه نظامی جزء آثار برتر و کلاسیک زبان فارسی بشه. خب ما نمیتونیم باور بکنیم کسی 40 سالگی اومده فقط خمسه رو گفته.
بله.
این حتما غزلیاتی داشته، مثنوی داشته. بله، در گنجه مرحوم وحید بخشی از این غزلیات و رباعی و قطعه هایی که نظامی داشته جمع میکنه، که قبلا هم سعید نفیسی هم 1898 تا، مال مرحوم وحید هم نزدیک 1900 بیتیه به غیر از خمسه.
بله.
در این کتاب اومده، حالا بقیه کتاب رو هم در فاصله بعدی شرح میدم خدمت.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما باشید از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ. لحظاتتون آرام شنوندگان عزیز و محترم. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم و صحبت میکنیم راجع به کتاب گنجینه حکیم نظامی گنجوی با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی به کوشش دکتر سعید حمیدیان. از ابتدای برنامه آقای دکتر گنابادی راجع به مؤلف صحبت کردن، در واقع مصحح کتاب صحبت کردن، حسن وحید دستگردی، و در ادامه جناب دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به دکتر سعید حمیدیان که این کتاب به کوشش ایشون فراهم شد و نوشته شد. و در بخش قبلی آقای دکتر گنابادی راجع به محتوای کتاب صحبت کردن و بخش پایانی اختصاص داره به فصل‌بندی کتاب. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم.
سپاسگزارم. این کتاب اول با یک مقدمه از استاد حمیدیان شروع میشه و بعد شرح حال حکیم نظامی گنجویه که مرحوم وحید میآورد. خب میدونیم که حالا من تو برنامه بعدی مفصل راجع به شرح حال نظامی صحبت میکنم، ازدواج هایی که داشته، فرزندی که داره و اون چی که حدس میزنن شغلش بوده و درآمد از اون ارتزاق میکرده، اینها رو در برنامه بعدی میگم. اینجا همه رو مرحوم وحید آورده. بعد درباره علم و عرفان و عقاید و اخلاقش که بیشتر در مخزن الاسرار و جاهای دیگه اومده نشون میده که نظامی واقعا حکیمه. ببینید یک چیزی هستش که در بین قدمای ما یه مسئله خیلی مهمه، خیلی مهمه، و اون اینه که لقب دادن به شخص، لقب دادن به اشخاص در قدما خیلی سخت میگرفتنی رو که به کسی بدن، و خود طرف هم همینطور.
بله.
خود اون کسی که ملقب میشد به یه لقب چیز سخت گیری میکرد که آقا مثلا من شایسته این نیستم. داریم تو دانشمندامون مثلا مثل ابن سینا و اینها لقبایی که میدن، بارها اعتراض کردی که آقا این لقب به من ندید. وقتی به کسی میگن حکیم، واقعا جامع علوم زمانه خودش حکمتدان بوده.
بله.
دست کمش اینه که فلسفه و علوم اسلامی اون دوره رو به کمال میدونسته که بهش میگن حکیم. خب ما در مخزن الاسرار نظامی واقعا این مسئله رو به عینه میبینیم که ایشون در یک سوم، حالا به مخزن که رسیدیم اونجا توضیح میدم، یک سوم مقدماتی که آورده 4 تا تقریبا یه 30 بیت یا 24 بیت هست تا 35-6 بیت 4 تا نعت پیامبر داره که میبینیم که تمام اون چی که تاریخ اسلام هست، تمام اون چی که سیرت پیامبره تو چنگ این آدمه که میتونه اونجوری شعر فاخر و فخیمی بگه. بعد مرحوم وحید میان مقام شاعریشو با شاعرهای دیگه مقایسه میکنند و میگن که ما اگه بخوایم واقعا نظامی رو بسنجیم، من بخوام بسنجم میشه انگار با این که بخوام کوه با ترازو بسنجم، این چیز بزرگیه. بعد شروع میکنن از در واقع صفحه 58 به بعد این که چه چیزی شده که اشعار به زن و گمان مرحوم وحید چه چیزی شده که در این اشعار غلطهای راه یافته، تحریف شده، هم شعرهای خود نظامی به عنوان غزل و قطعه و رباعیاتش، هم خمسه، چه چیزی شده غلط تو اینا راه پیدا کرده، بعضی از شعرها از بین رفته یا اشعار الهاقی بهش اضافه شده. درباره تصحیح توضیح میدن که من چجوری تصحیح کردم و شرحی که دادن. اون شرح و مرحوم وحید اسمشو میذارن ترجمه ابیات، در واقع شرحه. بعد مختصری میارن درباره این که جهانیان راجب نظامی چی میگن، راجب نسخه ها بحث میکنن و یک مبحثی داره که جالبه، حتی خیلی کوتاه، کاش این رو کسی دیگه ای مخصوصا الان که تذکره ها چاپ شده، گفتن نگارش های تذکره نویسان و مورخان درباره نظامی، اینکه نظامی رو تذکره نویس های بعدش دربارش چی گفتن، این خیلی مهمه که ما بدونیم اون تذکره نویسان، تاریخ ادبیات نویسا درباره نظامی، چون اطلاعات ما اینجوری یواش یواش از خورده خورده جمع میشه.
درسته.
یه کوتاهی مرحوم وحید آوردن و مسئله بعدی که خیلی شنوندگان ما حتما بهش عنایت دارن اینه که ما در ادبیاتمون یه مسئله داریم، وقتی یه چیزی گل میکنه، مثلا گلستان سعدی، زمانی که گلستان سعدی در اون دوره قرن هفتم منتشر میشه به دست اهل ادب میرسه، خیلی ها به این فکر میفتن که اینها بیان یه کتابی بگن نظیره گلستان، به خاطر اینکه ما حدود 12 تا 14 تا اگه نگاه بکنیم از سعدی به بعد تا همین دوره قاجاری 12 تا 14 تا، حالا دقیقشو نمیدونم، بین 12 تا 14 تا نظیره گلستان داریم، از پریشان قاهانی بگیرید تا بهارستان
جامی.
اینها میخوان تقلید کنند، بعضی ها دنبال اینن که بگن ما میخوایم پهلو به پهلوی سعدی بزنیم کم. وقتی که خسرو و شیرین و لیلی و مجنون در اومد و کلن خمسه، خیلی از شعرها شروع کردن خمسه سرایی، از هند گرفته تا غرب ایران این خمسه سرایی رواج پیدا کرد و خیلی ها شروع کردن خسرو و شیرین گفتن، شیرین و خسرو گفتن، مجنون و لیلی، لیلی و مجنون و داستانهای به این شکل، ولی هیچ کدوم نتونستن. با اینکه ببینید کاری که جامی کرد، جامی شاعر بسیار بسیار توانمند است، ولی نظامی جایگاه خودش رو حفظ کرده، به غیر از یکی دو نفر که نزدیک شدن هیچ کسی نتونسته در داستان پردازی به نظامی نزدیک بشه. بعد از اون بعد توضیح میارن که یک صفحه است، اینو میخوام بگم چون نظامی خیلی بهش اشاره کرده، میگه شعرای بزرگ معاصر بی، یعنی معاصر نظامی و حاسدان او. نظامی در لیلی و مجنونش یک بار، در چند بار اینجا در اشعار پراکنده که مرحوم وحید جمع کرده، چندین بار از حاسدان شکایت میکنه. و معلومه که خیلی درد میکشه از این که خب شما وقتی بزرگ باشید، وقتی توانمند باشید، 100% عده‌ای چشم دیدن شما رو ندارن، حتی اگر شما به اونا محبت هم کرده باشید.
درسته.
این خاصیت آدم مریضی است به نام حاسد. نظامی بیش از شعرهای دیگر دست این حسودا مینالد، حافظ هم میناله، سعدی هم میناله،
بله،
ولی نظامی خیلی. و اینجا مرحوم وحید توضیح داده که با چه بزرگانی معاصر بوده و چه کسانی بهش حسادت میکردن، و بعد قصیده و غزل و قطعات نظامی رو میاره، فرهنگی رو میدرست کرده از گوشواری های نظامی، و بعد از اونم اشعار مشکوک و ابیاتی که به زعم مرحوم وحید از نظامی نیست. در واقع این گنجینه،
بله،
که جلد پالا شاید جلد دوم اول حساب بشه به نظرم، این گنجینه مدخلیست بر خمسه نظامی. یعنی کسانی که میخوان خمسه نظامی رو بخونن، به گمان من بهتره که یادداشت‌ها و تجربیات مرحوم وحید دستگردی رو از این شاعر بزرگ،
درسته،
اول بخونن و بعد برن سراغ آثار دیگه. ما هم تو برنامه‌مون همین کارو میکنیم، اول این کتاب رو معرفی میکنیم، بعد وارد خمسه میشیم.
متشکرم جناب دکتر گنابادی از حضورتون در برنامه کیمیای کلمات. با شما خدافظی میکنم تا برنامه دیگر.
سپاسگزارم، روزتون خوش.
سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
زمستونم از راه رسید.